جناب آقای محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، سلام عرض می‌کنم.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهد باشید، خیلی ممنون.
جناب آقای دکتر زاهدی، این طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شامل چه اجزاییه و ما چه می‌توانیم بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. تحسینات عرض می‌کنم به خانواده شهید عزیز هسته دفاعیمون جناب دکتر فخری‌زاده و یاد و خاطره همه شهدای کشور و ویژه شهدای هسته دفاعی. کاری که امروز مجلس کرد یک کاری بود که اقتدار کشور رو، اقتدار ملت رو، اقتدار علم و فناوری کشور رو بیاد به رخ دشمن بکشه. در این طرح کارهای متعدد رو پیش بینی کردیم. یکی بحث خود غنی‌سازی که باعث به
20%
بره، یکی بحث غنی‌سازی تا 20% هست، یکی برای همه اینا بحث صلح آمیزه، یکی حتی در صورت لزوم غنی‌سازی بالای 20%. در کنار اینا دو ما فرصت دادیم به کشورهای اروپایی و آمریکایی که اگر اون بحث تحریم ها رو لغو نکنن و اجازه ندن که بانک مرکزی ما بتونه اون تراکنش های ارزی بین المللی داشته باشه، به ویژه پول فروش حاصل از نفت کشور برگرده، بعد از دو ما پروتکل الحاقی حتما باید لغو بشه، هرچند که به صورت داوطلبانه در زمان برجام بود، اما دیگه عملا اعلام کنیم که ما از برجام اومدیم بیرون.
آقای دکتر، خیلی اختصار بفهمید که این پروتکل الحاقی چی هست و چی میگه؟
پروتکل الحاقی متاسفانه برای کشورهای مثل ما واقعا محلی است برای نفوذ جاسوسان هسته‌ای امریکا
در قالب بازدیدایی که میکنن،
در قالب هم بازدید هم عکس و فیلم و اینا، چون به اونا اجازه میده پروتکل الحاقی به نوعی میگه که حالا فارسیش این میشه که هر جا و هر زمان،
در هر نقطه،
نه من هر کجا و هر زمان، یعنی هر زمان هر جایی که خواستید بازدید کنید حق دارید برید و کشور نباید مانع از اون بشه. معناش این بود که اونا به هر جایی که تصمیم میگرفتن دسترسی داشته باشن
میتونستن
ما اجازه بدیم و خود این باعث شد که این
جریانات
نفوذ جاسوسی هسته‌ای از طریق اونا بتونن وارد سایت های هسته‌ای ما بشن یا برخی مراکز خاص ما رو که حتی غیر هسته‌ای هم بود، مثل حتی دانشگاه های ما رو متاسفانه بیان بازدید کنن به بهانه اینکه ممکنه در اونجا کار هسته‌ای صورت بگیره.
آقای دکتر، این وجهه
لغو بشه کلی به نفع کشور هست.
این وجهه بین المللی که در این طرح دیده شده چه خواهد بود و چقدر بازدارنده است؟
ما وظیفه‌مون رو انجام باید بدیم. الحمدلله کشور جمهوری اسلامی ایران شما دیدین در حوزه‌های فناوری‌های نو در انواع و اقسامش اقتدار خودش رو نشون داده و محصولاتی رو که بیرون داده دیگه چیزی نیست که بخواد پنهان کنه، به خصوص در هسته، در زمینه هسته‌ای، هوافضا، نانو و بقیه شاخه‌های دیگه. بذار ما اگر به خود کشورمون برگردیم، اقتصاد مقاومتی رو دنبال کنیم، به منابع درون کشور بینداریم، به منابع انسانی درون کشور بینداریم، لازم نیست منتظر باشیم تو امریکا کی رئیس جمهور میشه کی نمیشه فلان اینا، به خودمون برگردیم، خودمون باور کنیم، مطمئنن اثر بسیار محدودی خواهد داشت و دنیا خواهد دید.
آقای دکتر،
ما اقتدار اونو که نشون بدیم با معذرت، کما اینکه شما مگر امانی که برجام بحث بود مگر 5 به علاوه 1 نبود،
درست.
ما چیزی نداشتیم، ما حتی هسته‌ای مقدار جلو رفته بود، حتی ما گفته بودیم بمب هسته‌ای هم درست نمی کنیم، تحریم کردیم، مقام معظم رهبری فتوا دادن در اینجا.
آقای دکتر،
ما ترس داشتن اقتدار داشته باشی جسمت ترس داره، ما باید اقتدار نشون.
اگر در بعد بین المللی که جناب عالی تشریح کردی اونا واکنش نشون ندادن چه خواهد شد؟
ما کار خودمون میکنیم، همین،
یعنی ممکنه بس اونا پاسخ ندن.
این چیزی که امروز تصدیق کردیم اونا عواقب اون رو میفهمن که این یعنی چی،
یعنی ممکنه ما از برجام بیایم بیرون،
معناش همین میشه دیگه.
آی دکتر، جنبه های داخلی طرح چه خواهد بود که مجلس تصویب کرد؟
یعنی چه جان داخلی؟
گفتن این طرح دارای دو بخشه، جنبه بین المللی و جنبه داخلی. استطاعت مجلس
که یعنی همه کارهایی که ما باید انجام بدیم.
بله.
خارجیش هم که بس پروتکل الحاقی بود که به اونها گفتیم ما ظرف دو ماه بهشون فرصت دادیم که اونها بیان تحریم ها رو لغو کنن، فضای بازی رو ایجاد کنن برای تراکنش های بانکی ارزی کشور.
دولت چه میتونه بکنه؟
دولت وظیفه‌ش که اینو بره دنبال اجرا شدنش.
بله آقای دکتر، بحث ابعاد همه جانبه این مسئله، بفهمید که مجلس برای عملیاتی کردن حمایت‌های خودش از فعالیت‌های راهبودی کشور چه ضمانت‌های اجرایی در دست داره.
آقا ما در این پیشبینی کردیم، گفتیم شخص آقای رئیس جمهور مسئول اصلی اجرای اینه. ما بعدا پیشبینی کردیم که اگر هر کسی بخواد کوتاهی بکنه، مجازات‌هایی رو براش پیشبینی کردیم، مجازات‌های قانونی که خلاصه هر مقامی باشه، حتی رئیس جمهور باید معرفی بشه به قوه قضاییه و مطابق اون جرمی که در اونجا تعریف شده به مجازات خودش برسه. وقتی ما بیام این قانون سازی رو اون چوری که خودمون میخوایم انجام بدیم، بیام توان هسته‌ای کشور رو، توان فناوری کشور رو انجام بدیم، خب میتونه خیلی کارهای دیگه هم داشته باشه در حوزه دفاعی. ما کارهای بزرگی رو میتونیم انجام بدیم. شاید تا مثلا الان یه ذره تسامح داشتیم، بعدن دیگه هیچ خطر قرمزی تو بحثای دفاعی برای کشور دیگه
نیست،
یقیناً وجود نخواهد داشت.
جناب عالی، به عنوان عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس، بفرمایید که در حمایت از این پروسه علمی که دیروز هم وزیر دفاع اعلام کرد ما بودجه نوسازی رو افزایش خواهیم داد، مجلس چه کار جدیدی میتونه بکنه؟
خب مجلس که باید قانون و بودجه رو تصویب کنه، مطمئناً در لایحه بودجه اگر اومده باشه که خب مجلس مطمئناً با رأی بالا اون رأی خواهد داد. حتی اگر در لایحه بودجه هم تصویب دولت نیاد، مطمئن باشید که مجلس حتما نسبت به
ورود خواهد کرد،
مطالبه ورود کنه، تصویب میکنه و شاید هم افزایش بده.
در طول این مدت کوتاه 48 ساعت گذشته، بازتاب این تصمیم مجلس از سوی خارجی ها به دست اومده، چه خواهند کرد و چه میکنن؟
باید منتظر باشیم که امروز این تصمیم میشه بازتاب ها چیه. شاید باور نمیکردن که مجلس این گونه یه پارچه ناکنین این طرح با فقط دو تا مخالف تصمیم شد.
درسته،
این خیلی چند اتفاق میفته در مجلس یه طرف فقط دو تا مخالف داشته باشه.
آقای زاهدی عزیز، خیلی ممنونم از شما که در بحث مشارکت کردید. برای جناب علی آرزوی موفقیت دارم.
موفق باشید.
بدرود و خداحافظ. اگر موافق هستید بخش مجلس و جهش تولید رو با هم میشنویم. در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
مجلس و جهش تولید.
در هفته‌ای که گذشت، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طرح 15 ماده‌ای جهش تولید دانش بنیان رو یکی از اقدامات مهم در کمیسیون آموزش دونست که با تغییر ساختار در نحوه مدیریت صندوق نوآوری و شکوفایی و افزایش سرمایه اون به رقم 50,000 میلیارد تومان، شرکت‌های دانش بنیان دچار تحول اساسی میشن. مجدالله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور را یکی از دستورکارهای کمیسیون مطبوعش پرشمرد و ادامه داد با تصویب این لایحه میشه از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی جلوگیری کرد. البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران، هم بر ضرورت تولید 1,000,000 واحد مسکونی در سال تاکید کرد و گفت بر اساس طرح جهش تولید مسکن، حدود 400,000 واحد مسکونی توسط مردم و بخش خصوصی و 600,000 واحد هم توسط دولت ساخته میشه. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، هم درباره نشست این کمیسیون با ستاد تسهیل تولید گفت بحث فعالسازی معادن دار مجوز در این نشست مطرح و اعلام شد اگر برای معادنی مجوز و پروانه بهره برداری صادر شده اما این معدن فعالیت خودش را آغاز نکرده، باید ساماندهی بشه. همچنین مقرر شد چنانچه افرادی زمین برای احداث شرکای صنعتی دریافت کرده اما به صورت تعمدی یا نبود انگیزه هنوز این زمین‌ها رو فعال نکردن، مورد بررسی قرار بگیرن و تعیین تکلیف بشن. رحیم زاره، سخنگوی این کمیسیون، هم یادآور شد با توجه به نزدیکی زمان ارسال لایحه بودجه 1400 به مجلس، مقرر شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی موارد پیشنهادی خودشون رو در قالب بسته جهش تولید برای درج در بودجه به کمیسیون ارسال کنند. معصومه پاشای بهرام، رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، هم از ادامه‌ی بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در فراکسیون مطبوعش خبر داد و گفت در نشست فراکسیون مقرر شد مناطق آزاد جدید صنعتی باشند نه تجاری تا بشه از تخلفات منتسب به مناطق آزاد جلوگیری کرد. تعداد مناطق آزاد رو در مناطق مرزی افزایش داد، آورده مناسبی برای سرزمین اصلی ایجاد کرد و تأثیر مثبتی هم در اقتصاد کلان کشور به وجود آورد. و محمد جواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم گفت بیمه تمامی محصولات کشاورزی در دستور کمیسیون کشاورزی قرار داره تا تولید کنندگان و کشاورزان دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.
این هفته به موازات افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی و دامی و مطرح شدن مشکلات تأمین نهادهای دامی به عنوان علت اصلی افزایش قیمت این محصولات در مجلس مباحث زیادی در خصوص ریشه یابی مشکلات و رفع موانع پیشرویی مسئله بحث شد. با توجه به اهمیت این موضوع در بخش دوم به ابعاد چگونگی این مسئله بیشتر اشاره خواهیم کرد. جناب آقای مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و آبزیان ایران و از کارشناسان مسائل اقتصادی گفتگو خواهیم داشت. آقای موافق قدیری خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب استادی و همه شنوندگان عزیز ارجمند، خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای قدیری. من خودم میذارم جای اون بیننده یا شنونده که برنامه رو میشنوه و هر روز درگیر این مسائل هست. مشکل تهیه نهادهای دامی کجاست؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه برسم به پاسخ سوال حضرت عالی، اگر اجازه بدید در حد یک دقیقه من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم، قطعا هم برای شما و همه شنوندگان عزیز جذاب خواهد بود. ببینید، ایران امروز یکی از مهمترین و بزرگترین تولید کنندگان محصولات پروتئین حیوانی در دنیاست. ما هفتمین تولید کننده مرغ دنیا هستیم، نهمین تولید کننده تخم مرغ دنیا هستیم، 11امین تولید کننده شیر دنیا هستیم و 18امین تولید کننده خوراک دام صنعتی دنیا هستیم. اما خب از اون طرف هم باید حواسمون باشه که ما 80% متوسط از نهادهای دامی تولید خوراک داممون که مستقیما به مصرف دام تویرمون میرسه متاسفانه وارداتیه. اونم مهمترین دلیلش اینه که ما کشوری هستیم که در منطقه گرم و خشک واقع شدیم و آب نداریم به میزان کافی و زمین کشاورزی که برای کشت ذرت و دانه های روغنی باید در اختیار کشاورز قرار بگیره نداریم. و نکته بعدی که خیلی اهمیت داره اینه که بدونیم که امروز کشاورزی ما کشاورزی توجیه پذیر و فیزیبلی نیست. نتیجهش اینه که نهادهای دامی که 80% وابسته به خارج هست، اگر در تجارت بین الملل و در فاکتورهایی که در واقع مؤثره در تجارت بین‌الملل اگر هر جا با چالش و مشکل مواجه بشه، طبیعتاً در واردات این نهادها ما با مشکلات جدی مواجه میشیم و طبیعتاً تنش‌هایی میبینیم که تو بازار هست.
آقای قدیری، دلایلی که جناب علی ذکر کردید در این مقدمه کوتاه طولانی مدتی در دراز مدته، امسال بیشتر از پیش خودش داره نشون میده، اتفاق خاصی افتاده؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که واقعیتش اینه که این اتفاقی که امروز افتاده یه شبه رخ نداده. ما از آذرده پارسال این هشدار رو به سیاستگزار اقتصادی داده بودیم. واقعیتش اینه که امسال به خاطر تحریم‌های در واقع وقتی تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت، طبیعتاً ما با فروش نفت هم مواجه شدیم و در انتقال ارز برای واردات نهادهای دامی خوراک داممون با مشکل مواجه شدیم. متأسفانه امروز اگر ما در واردات نهادهای دامیمون با کمبود مواجه شدیم و در بازار هم این نقصان رو داریم به خوبی می‌بینیم، برمیگرده به این که ما در زمان ثبت سفارش برای نهادهای دامی خیلی موضوع رو جدی نگرفت سیاستگزار اقتصادی.
یعنی مشکل تامین ارز داشتیم.
من بخوام به صورت خلاصه وار عرض بکنم، مشکل اول ما تامین ارز از جانب بانک مرکزی بود، سپس انتقال ارز بود برای اینکه به حساب شرکت خارجی بشینه، برای اینکه تا پول به حساب شرکت خارجی نشینه طبیعتاً اجازه ترخیص کالا رو از بنادر ما نمیده و اون انتقال ارز هم به خاطر تحریم‌های بانکی ما بوده که خب طبیعتاً بانک مرکزی با چالش جدی مواجه بود. ضمن اینکه اگه ما یه پله و یه مرحله عقب‌تر بریم، تخصیص ارز و ثبت سفارش هم در وزارت صمت با مشکلات جدی مواجه بود. ضمن اینکه خب فراموشم نکنیم ما موازی‌کاری‌های عجیب و غریبی هم بین دو وزارتخونه صمت و جهاد و اختلاف نظرهای جدی هم داشتیم که تا
الان این دلایل برطرف شده؟
متأسفانه هنوز به طور کامل برطرف نشده، چرا که اگر برطرف می‌شد ما باید در بازار شاهد بله بعد در واقع کمبود نهادهای دامی رو شاهد نمی‌شدیم و همینجوری هم که در واقع اگر یه رصد و پایش بکنیم تو بازار، میبینیم که بازار غیر رسمی نهادهای دامی کاملا چربیده به بازار رسمی. متاسفانه امروز کنجال سویای ما بیش از 500-600% اختلاف قیمت داره با بازار اصلی و نهادهای دامی دیگه مثل جو و ذرت دامی هم متاسفانه همین چالش رو داره. مثلا به طور مثال میگم اگه امروز ذرت قیمت رسمی مصوب دولتش کیلو 1500 تومان باشه، شما در بازار غیر رسمی بیش از 4500 تومان داره خرید و فروش میشه که متاسفانه در واقع کار غیر قانونی است و جزء کالاهای قاچاق حساب میشه. خب طبیعتاً تولید کننده های ما مجبورند که برای کمبود عرضه نهادهای دامی رو بیارن به بازار غیر رسمی.
شما در یک مقاله میخوندم پیش بینی کرده بودی که در سال آینده اگر چنین وضعیتی پیدا بکنه قیمت مرغ دو برابر این خواهد شد، درسته؟
ببینید طبیعتاً مرغ در واقع تولید محصولات پروتئینی باید یک دوره پرورش رو طی بکنه. امروز اگر در واقع مرغی رو مردم مصرف میکنن، حداقل دو ماه قبل جوجهش پرورش داده شده و مادر اون جوجه هم حدود یک سال و نیمه قبل طول میکشه. بنابراین امروز هر چالشی که ما در تولید محصولات پروتئینمون داریم میبینیم، تبعات جدیترش رو مطمئنن در بهار سال آینده خواهیم دید.
جناب آقای معین‌الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، سلام عرض میکنم.
عرض ادب و احترام خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون و همچنین مهمان معزز.
بسیار ممنونم جناب آقای سعیدی. الان این سوال مطرح هست که چرا با وجود ظرفیت‌های فراوان داخلی در کشور ما همچنان نیازمند تأمین نهادهای کشاورزی دامی از خارج از کشور هستیم؟ مشکل کجاست به نظر شما؟
ببینید، ما الان نیاز کشور ما به این سه نهاده اصلی یعنی ذرت، کنجال سویا و جو چیز حدود 19 میلیون تن هست که فقط 5 میلیون تن اون رو تولید کنندگان داخلی تامین میکنند و ما بقیه 14 میلیون تن از طریق واردات تامین میشه، اون هم با عرض ترجیحی 4200 تومانی. کمیسیون کشاورزی به طور جد معتقد هست ظرفیت های اقلیمی کشور و ظرفیت های کشاورزی کشور به گونه ای هست که بخش عمده ای از این در واقع نهادهای دامی رو ما میتونیم در کشور تولید بکنیم. البته که نیازمند این هست که وزارت جهاد کشاورزی حتما باید به اجرای سریع اصلاح الگوی کشت برنامه‌ریزی کنه که سطح زیر کشت ذرت و جو رو حتما باید بالا ببره و بخش مهمی از نیازهای کشور هم از طریق کشاورزان تامین بشه. متاسفانه همون کارتل ها و همون نهادهای قدرتی که بیشتر دنبال واردات هستند به نوعی خدشه وارد میکنن در این اصل بسیار بسیار پذیرفته شده جهانی که خود مقام معظم رهبری هم در بحث خودکفایی بخش کشاورزی بارها و بارها روش تاکید کرده.
آقای دکتر، این نهادهای دامی که شما اشاره کردید به بحث مافیا، این مافیا چه کسایی هستن؟ چه کسانی مانع از این اتفاق میشن؟
ببینید، اون کسانی که عمدتاً در دنبال بحث واردات هستن، خیلی از اونها، البته اینجا نباید در فضای ایزوله که تصمیم نمیگیریم، تصمیم ما بر مبنای شرایط داخلی کشور هست. وقتی در داخل کشور به هر حال فعلا فقط 5 میلیون تن رو ما تولید میکنیم، طبیعی هست که دنبال واردات باشیم. اما معتقدم که کلان کشور و در کلان آین چشمانداز اوسه کشاورزی کشور این ظرفیت وجود داره که بخش عمده ای از این، مجددا تاکید میکنم، بخش عمده ای و نه همه اون رو ما کاملا قادر هستیم. این که چه نهادهایی دنبال این موضوع هستن، اونهایی هستن که همواره بر تبل واردات میکوبند و در واقع مانع توسعه بخش کشاورزی.
من باز خدمتتون خواهم رسید. جناب آقای قدیری، فکر نمیکنید بوروکراسی اداری یکی از موانع بزرگ حل این مسئله است؟
به هر حال کشور ما متاسفانه یکی از کشورهاییه که زمان کسب و کار در اون زیاده. اگر ما ترکیه رو به عنوان مهمترین رقیبمون که چه در سند 1604 هم اومده اگر به حساب بیاریم، زمان کسب و کار در کشور ترکیه 1/4 ایرانه. یعنی امروز شما اگر بخوای یه کالایی رو تولید بکنی، یه پروانه تولید رو بخوای بگیری، یا بخوای در عرصه تجارت چه در صادرات چه در واردات بخوای اقدام بکنی، باید 4 برابر هم وقت بیشتری صرف بکنی، هم هزینه بیشتری بدی.
بوروکراسی
این یعنی بوروکراسی، این یعنی بوروکراسی پیچیده‌ای داره، این یعنی فساد و رانت، این یعنی اینکه شما یک زمانی باید برای کار غیرقانونی رشوه پرداخت میکردی، الان برای اجرای کار قانونیت هم باید رشوه پرداخت بکنی. خب این اتفاق طبیعتاً در کشورهای توسعه یافته بسیار کمتره و من فکر میکنم که شاید تجارت الکترونیک یا استفاده از فناوری‌های نوین یا کاهش امضاهای طلایی، کاهش در واقع کاغذبازی میتونه کمک بکنه که انگیزه تولید و انگیزه کسب و کار و انگیزه تجارت در کشور ما علی خصوص در بخش کشاورزی رونق بیشتری بگیره و در واقع میشه گفت توجیه پذیر باشه برای فعال اقتصادی.
جناب آقای سعیدی، با توجه به این استدلالی که آقای قدیری کردن، فکر می‌کنید مجلس و کمیسیون کشاورزی چه می‌تواند انجام بدهد؟
من ضمن تایید فرمایششون در مورد اهمیت این امضاهای طلایی این نکترم عنوان بکنم که یکی از دلایل متول شدن این روند بروکراسی این هست که ما تعدد مراکز تصمیم گیری
همین هم مشکل همین جاست. شما به عنوان یک بانی معترفید به این مسئله ولی هیچ کس نمیاد حل کنیم.
بله چرا ببینید اونسین کشاورزی دقیقاً در این حوزه ورود کرده که چرا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی چرا باید اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت سمت داده بشه و عملاً الان متولیان این موضوع هم وزارت صنعت معدن تجارت باشه هم جهاد کشاورزی باشه و هم بانک مرکزی و در نشست‌هایی هم که با عزیزان داریم هر کدوم توپ رو میندازن تو زمین دیگری و انگار که در مقصر این قضیه نه وزرای محترم بلکه خود مرحوم مرغ هست که باید با تدبیر عزیزان در واقع وزارتخونه ها داره از سفره مردم داره حذف میشه و به سزای اعمال خودش میرسه. عرض بنده اینه وقتی خود دوتا وزیر توافق کردند که اختیارات وزارت جهاد برگرده به این وزارتخونه و حتی وزیر سمت همین رو تایید کرد، چرا باید رئیس محترم جمهور این تفاهم نامه رو وتو بکنه و عملا مشکلات این حوزه رو بیشتر و بیشتر بکنه؟
آقای سعیدی حالا فرض کنید اولا خیلی دوستان شنونده پشت خط میان این صحبت رو میکنن، ببینید الان شما خودتون رو بذارید جای اون شنونده ای که دارین بحث رو میشنوی، برای مردم تفاوت نمیکنه که پشت پرده چه اتفاقاتی داره میذاره و این نهاد چه قسمتی مقصر هست، تکلیف مردم چه خواهد بود؟
ببینید شما به درستی اشاره کردید، آنچه که برای مردم مهم هست اینه که خود مرغ هم در سفره اونها داره کم کم رخت برمی‌بنده. البته ورودی که کمیسیون داشت تقریبا و البته همت عزیزان ما در وزارت جهاد باعث شد یک مقداری بازار یک سامان مختصری بگیره. البته اشاره درستی داشتند مهمان برنامه که ما بسیاری از اثرات این موضوع رو در بهار آینده خواهیم دید، اما پیشنهاد مشخصی که کمیسیون داره و در واقع خود مجلس روش در واقع به اجماع رسیده اینه که حتما در دولت با کمک مجلس به گونه‌ای تدبیر بکنه که یارانه‌ای که تاکنون در قالب ارز ترجیحی برای واردات نهادها به وارد کننده یعنی انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره میدادیم این یارانه باید به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده.
خب اگر به گفته شما وزارت کشاورزی موافق کنه موافقت باش کنه و از رئیس جمهور موافقت بکنه که این مجوز به وزارت سمس بیاد، فکر می‌کنید مشکل حل میشه؟
یعنی از وزارت سمت
نه از وزارت کشاورزی بیاد به وزارت سمت، اون چیزی که وزیر سمت
ما مخالف این که الان هست همین الان در اختیار وزارت سمت هستن. خیلی از
شما معتقدی که باید به دست وزارت کشاورزی بیفته؟
ما معتقدیم بر اساس قانون باید این برگرده به وزارت سمت.
چرا رئیس جمهور مخالفت میکنه؟
تمنا میکنم این رو از شخص رئیس دولت بپرسید چون ما هیچ توجیه عقلایی برای این موضوع پیدا نکردیم.
آقای قدیر نظر شما چه دنیایی؟
ببینید من فکر میکنم مشاورینی که در کنار آقای رئیس جمهور هستن خیلی اعتقادی به بخش کشاورزی ایران ندارن. من به عنوان نظر شخصی عرض میکنم خدمتتون، نه به عنوان در واقع موقعیتم در صنعت. بنابراین و شما میتونید ببینید یعنی در واقع زمانی که بودجه وزارت بودجه دولت میاد توی مجلس کاملا از رقمی که برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در واقع سازمان برنامه بودجه و در واقع بدنه دولت داره اونجا میاره، کاملا شما بودجه رو وقتی میبینید متوجه میشید که آیا دولت اونم ارتباطی به دولت الان نداره. شما در دولت‌های قبل هم میدیدید که خیلی دولت‌ها اعتقادی به بخش کشاورزی ایران ندارن و نتیجش میشه که امروز شما تعداد کشاورزات داره روز به روز کمتر میشه و یه معضلی که ما در کشور در سال‌های آینده با چالش مواجه خواهیم شد اینه که اصلا اصولا کشاورزی دیگه نداریم که بخواد کشاورزی کنه، چون فرزندان کشاورزان قدیم و نواهای اونها به خاطر اینکه کشاورزی در ایران توجیه پذیر نیست، اقتصادی نیست و اون انگیزه از بین میره. بنابراین من فکر می‌کنم مشاورانی که آقای رئیس جمهور دارن مشاوره هایی که در واقع به ایشون میدن در واقع برخلاف مصالحی که در واقع در تولید و کسب و کار در بخش کشاورزی علل خصوص در تولید محصولات پروتئینی داره اتفاق.
شما یکی از صنعتگرانی هستین که در این زمینه صاحب نظر هستید به دلیل اینکه بیماری خوب میشناسید، آیا با این نظر مجلس موافقید که اگر بیاد در اختیار کشاورزی بشه خوب بشه وضعیت مجوز؟
ببینید طبیعتاً به کشورهای پیشرفته دنیا اگه ما امریکا رو به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی دنیا اگر بخوایم ملاک قرار بدیم، تولید و تجارتش از این نظر وزارت کشاورزیه. یعنی این گونه نیستش که مثلا تجارت در وزارت بازرگانی امریکا باشه تولیدش در نظر وزارت کشاورزیش. طبیعتاً اگر تولید و تجارت در یک وزارتخانه باشد طبیعتاً ماحصلش خروجی بهتری هم برای مردم خواهد داشت و البته البته برای تولید کننده. اما ما چند تا چالش جدی داریم تو این زمینه. آیا وزارت جهاد کشاورزی زیر ساخت و امکانات لازم رو برای پذیرش این بار مسئولیت داره؟
داری یا نه؟
آیا مدیر من فکر میکنم که وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی دو سه سال پیش هم مسئولیت در قانون انتزاع و مسئولیت تفویض بخش تجارت رو به عهده داشت، نتونست اونگونه که لازمه در واقع خروجی نشون بده.
آقای سعیدی
جانم،
آیا وزارت کشاورزی ما زیر ساخت تحول و دریافت این مجوز رو داره که بتونه حل کنه؟
کاملا این اتفاق قبلا هم بوده و این زیر ساخت از وزارت جهاد وجود داره، و اگر این تفویض اختیار اتفاق بیفته مطمئن باشید که من نمیگم که همه مشکلات حوزه تامین آزادی، اما بخش عمده ای از اونها
حل میشه،
کاملا قابل رفع شدن.
یعنی اگر امروز مجوز اصلی صادر بشه شما معتقد که قیمت مرغ خیلی پایین تر میاد؟
بخشی از مشکل حل خواهد شد.
بخش دیگه‌اش کجاست؟
بسیار ریشه های تاریخی داره که شاید در این مقال نگنجه، اما بسیار ریشه های پیچیده‌ای داره و قطعا این فرصت کوتاه من نمیتونم
درست
تمام جوانب
رو. آقای سعیدی، به عنوان سوال آخر از جناب عالی، شما عنوان نماینده مجلس، کسی که مسئولیت دارید در این زمینه، بنابراین نظرتون صائب هست، مجلس چه باید بکنه و چه میتواند بکند؟
مجلس میتواند بکنه؟
بله بله،
مجلس عرض کردم بحث عرض ترجیحی قطعا به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده برسه. مضاف بر اون اختیارات وزارت جهاد باید برگرده که ما اعمال ماده 234 خواهیم کرد که انشالله این اقدام عملی خواهد شد.
بسیار ممنونم آقای سعیدی عزیز، بر شما آرزوی موفقیت میکنم. آقای قدیری، حسن ختام و بحث این ماجرا، شما به عنوان یک کارشناس از کجا باید شروع کنیم و در نهایت چه زمان رو میتونیم به مردم بگیم که اگر این اتفاق بیفته مشکل تأمین مرغ و نهادهای دامی حل خواهد؟
ببین، من فکر میکنم مهمترین چالشمون امروز در واقع سوء مدیریت در بخش تولید و تجارت کشوره، و این سوء مدیریت باعث شده که هم بوروکراسیمون همونجوری که اشاره کردید افزایش پیدا بکنه، هم انگیزه در بین تولید کننده ها و تجار ما، بازرگانان ما کاهش پیدا بکنه.
بس.
طبیعتا اگر ما بخوایم وضع اوضاعمون بهتر از این بشه، باید سیاستگزار اقتصادی نظرات بخش خصوصی رو بشنوه و اعمال بکنه. امروز متاسفانه بخش خصوصی در جلسات مثل گلدون سر میزه، یعنی بود و نبودش برای بخش دولتی فرقی نمی‌کنه، و این میشه که چالش هایی که امروز شما میبینید برمیگرده به اینکه در واقع تصمیمات پشت میزه و تصمیمات بیشتر تئوریکه نه عملی، و در واقع عملیاتی کاربردی نیست. و نتیجه‌اش هم میشه که شما میبینید در بازار قیمت تمام شده مرغ یه عدده، قیمت مصوب بخش دولتیش یه عدده، قیمت بازارش یه عدده. در واقع سزل هم ناراضین، علارغم اینکه دولت داره ارزش 4200 تومانی میده، هم دولت ناراضی است از وضعیت، هم تولید کننده ناراضی است چون هیچ وقت ذرت سویا و جو 4200 تومانی تحویل نگرفته، و مردم هم ناراضی ان چون مزه ارزش 4200 تومانی نچشیدن، دارن مرغ قیمت گران دارن در واقع مصرف میکنن. و من فکر میکنم که تا زمانی که ما سوء مدیریت و ناکارآمدی رو در بخش دولتی شاهد باشیم و اقتصادم در کل اقتصاد دولتی باشه، من فکر میکنم دیگه زمان اون رسیده که ما یک جراحی اساسی در اقتصاد دامپروریمون داشته باشیم. ما کشوری نیستیم که بخوایم در واقع وضع اوضاعمون در صنعت دامپروری این گونه باشه. ما باید به 15 کشور منطقه صادرات و محصولات دامیمون رو داشته باشیم. بعد شما بدونید ما در سال 2019 15 کشور منطقه ایران 22 میلیارد دلار محصولات دام و طیور از کشورهای دیگه وارد کردن،
ولی از ما نمیتونن.
سهم ایران 2.4% بوده. این خیلی بده که ما هنوز که هنوز علارغم اینکه ایران یک کشوری که پتانسیل صنعت دامپروری رو داره، هنوز نمیتونه سهمی از بازارهای منطقه داشته باشه، علارغم اینکه میتونه علاوه بر اینکه در تجارت محصولات دامی موفق باشه، میتونه در تولید هم به گونه‌ای رفتار بکنه که تمام کشورهای منطقه بیان از کشور ما الگو برداری.
پس نتیجه این که حالا های وضعیت ادامه داره.
من فکر میکنم که در کوتاه مدت خیلی رویا پردازانه است فکر کنیم مشکلات بشه حل بشه. اگر واقعی بخوایم ببینیم، باید یک آسیب شناسی جدی ببینیم در توزیع نهادهای دامی، یک شبکه در واقع بسامان نهادهای دامی در توزیعش ما باید طراحی بکنیم. متاسفانه علارغم اینکه ما 40 سال 42 ساله که در توزیع نهادهای دامی در کشور داریم عمل میکنیم، هنوز که هنوزه یک شبکه مناسب توزیع نهادهای دامی رو نداریم. و علارغم اینکه تمام شده در بندر یه عددی است، اما یک عدد دیگه‌ای ما با تفاوت آن داره به دست مصرف کننده که دامدار، مرغدار و آبزی پرور هست میرسه و این میشه اتفاقی که شما در بازار میبینید که در واقع همه ناراضی هستن از وضعیتی که به وجود اومده.
آقای قدیری عزیز، خیلی خوشحال شدم از آشنایی جناب علی و خیلی بهره بردیم. ان شاءالله که در دفعات بعد بتوانیم شاهد ارائه یک خبر خوش برای مردم باشی.
منم تشکر میکنم از فرصتی که به بخش دامپروری کشور دادید.
ممنونم، روزتون بخیر. ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که بحث بسیار کلان و کلیدی رو گوش دادید و برای ما اظهار نظر کردید. مطمئن نظرات شما در ارتقای بنیه علمی برنامه بی تأثیر نخواهد بود. آقای مجید موافق، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، آقای معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، و جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دوستانی بودند که ما رو در این بحث بسیار مهم و کلیدی یاری کردند. ضمن آرزو